رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، در پاسهای شب به تو می اندیشم و در سایه بالهایت شادمانه می سرایم. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که وقتی خدا وارد قلبمان می شود، به جهت بزرگی و قدوسیت او، ما نباید اجازه دهیم چیزهای دیگر در قلبمان جریان یابد. در ادامه، عیسی مسیح در روز عید بزرگ در معبد اورشلیم اعلام نمود: هر که تشنه باشد نزد من آید و بنوشد. کسی که به من ایمان آورد، چنان که کتاب میگوید، از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شد. اما این را گفت درباره روح. کتاب یوحنا باب 37 آیات 37 تا 39. نقشه و هدف در نظر گرفته شده برای من و شما این است که آتش خود را با مسیح تسکین دهیم، ولی مانند اسفنجی نباشیم که همه چیز را به خاطر منافع خودمان به خود جذب کنیم، بلکه مانند بستر رود باشیم و به خداوند اجازه دهیم در ما جریان یابد و به دنیای تشنه، گرسنه و ناامیدی که نیاز شدیدی به شناختن عیسی مسیح دارد برسد. یک روز در هواپیما بر فراز سرزمین هندوستان پرواز می کردم و از پنجره هواپیما به آن کشور پهناور و پر جمعیت نگاه می کردم. سرزمینی که در زیر پای من بود، در فاصله 55,000 پایی مانند یک کویر خشک و بی آب و علف بود و مشکل می شد تصور کرد که موجود زندگی در آن هست، بی هیچ نشانه ای از زندگی نباتی. ناگهان متوجه یک نوار پرپیچ و خم بزرگ شدم که در افق پیدا بود و وقتی به آنجا نزدیکتر شدیم، متوجه شدم که آن نوار رودخانه است و در کنار آن رودخانه رشته ای باریک از زندگی نباتی در آن دیار خشک دیده می شود. من نمی دانم آیا توانستم صحنه را برای شما مجسم کنم؟ این تصویری است که عیسی مسیح از ایماندارانی می دهد که تشنگی خود را با او سیراب می کنند و به مثابه رودخانه ای هستند که زندگی در آنها جریان دارد. فیلیپ هکینگ در یک سری از مقالات تحت عنوان او چه میگوید، او به کجا میفرستد، در مورد پدیده خیشتنگرایی اخطار داده و نوشته است: تجدید حیات کلیسا همیشه باید از منظر احیای رویای بشارت مورد توجه قرار گیرد. یک کلیسای زنده همیشه یک کلیسای پیشرفته است. نتیجه حفاظت از ورودی ها این است که نیت واقعی خدا را برای خودمان کشف خواهیم نمود و رویای حزقیال رودخانه ای بود که امروز برای ما حقیقت و سلامت مسیحی را نشان می دهد. قبل از آن که به تأثیر آن رود بپردازیم، به تفسیر آن از زبان حزقیال می پردازیم. تأثیر آنچه که ما انجام می دهیم به ندرت از آنچه خودمان هستیم فراتر می رود. یعنی آنچه هستیم اثر می گذارد بر هر آنچه که می کنیم. عیسی مسیح به شاگردانش نگفت شما باید نمک جهان باشید یا شما باید نور جهان باشید، بلکه فرمود شما نمک جهان هستید، شما نور جهان هستید. کتاب متی باب 5 آیات 13 و 14. این است آنچه که هستیم و این هستی است که منبع کفایت های ماست و بنابراین آنچه که هستیم همیشه مهمتر است از آنچه که انجام می دهیم، چون که هر چه را که انجام می دهیم جلوه ای از هستی ماست. نهر زنده بود و ارمیای نبی گفته است رحمت های خداوند بی زوال است، آنها هر صبح تازه می شوند. کتاب مرائی باب 3 آیات 22 و 23. خداوند عیسی مسیح همیشه آماده کار است و می خواهد امروز به نیاز ما برسد. او دیروز با ما نبوده است که نیازهای امروز ما را برآورد. او دیروز با ما بود تا به نیازهای دیروزمان برسد. دیگر لزومی ندارد که ما در دنیای تجربه های کهنه شده، مرکت های کهنه شده یا توشه های کهنه شده زندگی کنیم، بلکه باید با مسیح دائما در تماس باشیم و این قدم تازه در اوست که کارهای ما را اثرگذار می نماید. از قدیم گفتن گرفتن بهتر از آموختن است. توده های متوسط کسانی که آموزش کافی ندیدن، نسبت به من که آموختم، به چیزهایی دست یافتن که احتمالاً کاملاً از آن اطلاع نداشتن و این ناشی از تازگی همراهی آنها با خداوند است. وقتی که رودخانه وارد آبهای آرام دریای مرده شد، آبهای دریا تازه شد. تازگی آب رود به آب دریای مرده که آرامترین دریا در جهان است، سرایت کرد. رود اردن وارد این دریا می شود ولی راه خروجی ندارد، چون که دریای مرده در عمیق‌ترین بخش دره‌ای بزرگ و در عمق 1400 پایی زیر سطح دریا و در عمیق‌ترین نقطه سطح زمین قرار دارد. گرمای خورشید موجب تبخیر شدن جریان آب تازه می شود. جریان رود اردن هیچ تأثیری بر آن ندارد و آب آن افزوده نمی شود. آیا متوجه اهمیت موضوع شدید؟ در میان تمام دریاهایی که رودخانه‌ای به آنها سرازیر می شوند، دریای مرده متمایز است. یعنی جاری شدن آب در آن با وجودی که دریایی بسته است تأثیری در افزایش آب ندارد. با این وجود می بینیم که در رویای حزقیال جریان رود اردن آن را تازه کرده است. چون این رودی است که از جایگاه مقدس جاری می شود و این تصویری از ظرفیت های نهفته در زندگی شماست. آیا از مردمان نفوذ ناپذیر و سنگ دل با این تصور که هیچ وقت نجات نمی یابند و با وسوسه این که جایی که گناه زیاد گشت فیض بی نهایت افزون می گردد غافل گشته اید؟ کتاب رومیان باب 5 آیه 20. شاید خدا شما را به آبهای راکد و نمکی دریاهای مرده بفرستد و او هر تحولی را تحقق می بخشد. اولین نتیجه جریان آب تازه به دریا این است که هر جا که نهر به دان جاری می شود، همه جنبندگان زنده می شوند و در آنجا ماهی بسیار زیاد می گردد. کتاب حزقیال باب 47 آیه 9. در دریای مرده هیچ نوع ماهی زندگی نمی کند. شرایط آن طوری است که امکان حیات برای ماهیان در شرایط عادی وجود ندارد. در اینجا معجزه ای از خدا می بینیم که در زندگی مسیحی به تصویر در آمده است. نیت خدا بر این است که کانالی ایجاد شود تا به وسیله آن مردگان را زنده کند و این اولین رسالت عیسی مسیح بود. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. کتاب یوحنا باب 10 آیه 10. نیاز عمیق انسان این نیست که مجرم است و احتیاج به بخشوده شدن دارد. این نیست که گم شده و باید راهش را پیدا کند. بلکه نیاز اصلی انسان این است که مرده است و می باید زنده شود. مرگ روحانی یعنی فقدان خدا در انسان. شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید و از حیات خدا محروم. کتاب افسسیان باب 2 آیه 10. مرد و زن، پسر و دختری که گم شده اند، سرگردان شده و در گناه مرده اند، کسانی که از یافتن مفهوم واقعی حیات ناامید شده اند، در ما حیات خدا را کشف خواهند کرد و امیدوار خواهند شد که خدا در زندگی آنها نیز کار خواهد کرد. خدا زنده است. وقتی مردم مسیح را در ما ببینند، ممکن است مشتاق درک او شوند، زیرا چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید، مرا خواهید یافت. کتاب ارمیا باب 29 آیه 13. اولین وسیله‌ای که عیسی مسیح در جهت انتقال حیات و محبتش به کار برد، پیروانش بودند. احتمالاً افراد کمی هستند که مسیح را با اشتیاق قلبی و از طریق درک واقعیت‌های عیسی مسیح در افراد دیگر پیروی کرده باشند. ولی خدا این کار را از طریق شما انجام می دهد بی آنکه متوجه آن باشید، زیرا این امتیاز ما و وظیفه ماست، چون که خواسته این مسیح در ما زندگی کند و در ما نهرهای آب زنده را جاری سازد. جز این نباید انتظار داشته باشیم. نه تنها دریا زنده و تازه شد، بلکه تمام کناره‌های آن زنده و پربار شدند. عیسی مسیح به شاگردانش گفت: من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند. کتاب یوحنا باب 15 آیه 16. این ثمره هرگز به خاطر منافع شخصی کسی که آن را به بار می آورد نیست، بلکه برای برخورداری دیگران است. ثمردهی نشانه ای از روحانیت نیست، بلکه به معنی خدمت به دیگران است. در کتابی که تحت عنوان مسیح در واقعیت نوشتم، به این حقیقت اشاره کردم که خدا گلهای روحانی در ما ایجاد نمی کند، بلکه میوه های روحانی. در اینجا تفاوت مهمی وجود دارد. گل زیباست. گل را میبینیم و میبوییم و لذت میبریم و محیط ما را عطرآگین میکند، ولی ارزش کمی در آن نهفته است. شما نمیتوانید میوه را به جای گل به کار ببرید. اگر اتاق شما کمی بیروح و کسل کننده شده باشد، خوشه ای موز به سقف نمیآویزید تا از دیدن آن لذت ببرید. میوه برای دکوراسیون به کار نمی رود، بلکه برای خوردن است. برای ارضای حس گرسنگی است. برای تغذیه و کسب نیرو به کار می رود. بقای مسیحیت به خاطر بهره رسانیدن به دیگران است. معیار رشد روحانی در مشارکت با مردم، کاهیده شدن برای آنان و اهدای حیات به دیگران است. شبیه مسیح شدن کسب پارسایی و تقوای او نیست. شبیه مسیح شدن تجربه صفای درون و آرامش خاطر نیست. شبیه مسیح شدن یعنی کمر را بستن و آستین‌ها را بالا زدن و میوه چیدن از بوستان روحانی درونمان و به مردم رسانیدن. برایند هر صفحه از انجیل‌ها حاکی از تلاش مسیح برای بهره‌مندی دیگران و تغذیه آنها با حیات، محبت، شادی، حلم و نیکویی خیش است. آیا نهری از محبت از درون شما جاری می شود؟ نهری از شادی، صلح، شکیبایی، نیکویی، مهربانی، وفاداری، شرافت و خیشتنداری؟ اینها ارزش هایی هستند که پولس آن را ثمره روح نامیده است. اینها جلوه های زندگی مسیحی می باشند که توسط روح القدس در ما به بار می آیند و از طریق ما به دیگران عرضه می شوند. آیا متوجه یک نکته ظریف در این رودی که از معبد جاری می شد شدید؟ هرچه بیشتر که پیش می رفت عمیق‌تر می شد. بعد از 500 متر اول عمق آن قوزک پا را می پوشانید. بعد از 1000 متر زانو را می پوشانید. بعد از 1500 متر کمر را می پوشانید و بعد از 2000 متر به قدری عمیق می شد که عبور از آن امکان نداشت. اثرات آنچه که ما در مراحل مختلف زندگی انجام می دهیم با گذشت زمان کم رنگ می شوند. ولی بازتاب آنچه که خدا از طریق ما انجام می دهد با گذشت زمان عمیق تر، رساتر و گسترده تر می گردد. بدین ترتیب اگر زندگی شما تحت تسلط مسیح باشد و از روح القدس او انرژی بگیرد، همیشه می توانید مثمر ثمر باشید. آیا احساس نمی کنید نهری که از درون شما جاری است اندکی کم عمق است؟ بسیار خوب، شاید اینطور باشد. شاید بسیاری از کسانی را که تأثیر مثبتی بر زندگی آنها نهاده اید نمی شناسید. شاید به ندرت کسی آمده باشد و شما به خاطر تحولی که در زندگیش ایجاد کرده اید تشکر کرده باشد. شما نمی توانید بسیاری از کسانی را که از طریق ثمرات درونی شما به مسیح گرویدن بشناسید. نهر خیلی کم عمق به نظر می رسد. آنچنان که حزقیال نیز چنین می پنداشت. ولی چند صد متر پیش روی کنید و با کمال تعجب متوجه می شوید که نهر عمیق‌تر شده است. به هر گوشه ای بروید باز هم عمیق است. از تپه ها سر و زیر شوید و به عمق دره های ناپیدا بروید و متوجه می شوید که رود سرشارتر و عمیقتر می شود تا اینکه دیگر نمی توانید از آن بگذرید. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس می گوییم به خاطر نهرهای زندهی که در ما جاری کرده ای. به ما حکمت عطا کن که در جریان این نهرها پیش برویم و باعث میوه های فراوان شویم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.